بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عباراتی که جلسه گذشته از مرحوم صاحب حدائق در دو جا خونده شد، جمع دیگری بود بین روایات باب از نگاه دیگر، پس از اون که جمع اول خودشون را تثبیت شده می دانند. خوب دقت کنید، یعنی برداشت من از فرمایش صاحب حدائق این است که ایشان یک جمعی بین روایات طلاق ثلاث بدون توجه به روایات الزام میکنند و اونجا وقوع و لا وقوع را که بحث میکنند وقوع واحده، به نتیجه رسید که به کلمت واحده واقع نمی شود. این در اونجا بود. بعد نوبت می رسد به طرح روایات، ترنامه فارسی هانه به معنای عربی آوردن، مطرح کردن، مطرح کردن روایات قاعده الزام، به این که ما از یک سو در روایات داریم ایاکم و المطلقات سلاسا و از روایاتی استفاده می شود که اینها ذوات ازواجند و چنان که گفتیم اگر هم سه طلاقی درست باشد، سه طلاقی است که یکیش از سه طلاق یکیش درست باشد، اون سه طلاقی است که در حال طور باشد، شرایط دیگر هم محقق باشد و سه بار تکرار شده باشد، اون یکیش واقع و الا بقیه طلاقهای بدعی اهل سنت باطل من الاساس. وقتی طلاقی باطل بود، یعنی این زن شوهر دارد و جزء مسلمات دین است که با زن شوهردار حق ازدواج نداری، صغرا، این که اینها طلاقشون اکثرا باطل است و طلاق بدعی و باطل یعنی بقای زوجیت کبرا، هر جا زوجیت باقی است ازدواج باطل است و جایز نیست، پس اینجا ازدواج جایز نیست. تازه در مورد اونجایی هم که سه بار گفته باشد و شرائط هم محقق بوده باشد، مثل دیگر طلاق هاست باید بگذارد بفرمایید عده تمام بشود. پس این چیزی که از طائفه ای از روایات به نام قاعده الزام استفاده می کنیم معارضه داره با اون روایات دیگر. این بیان حدائق با تبیین من. جواب ایشان هم این بود که اگر چه به این روایات قاعده الزام مشهور عمل کرده اند و بلکه ادعای اجماع هم شده است، اما نمی توانیم از اون دسته اول کوتاه بیاییم و به مفاد قاعده الزام ملتزم بشیم، مگر اینکه بگوییم در خصوص مواردی که متعلق صلاح من المخالفین است، شارع مقدس رخصت داده است، ولی این رخصت مرجوعه نه راجح. احتیاط استحبابی در ترک این ازدواجه. این یک بیانش برای این که یه نحوهی جمع بکنه عنایت کنی کأنه با استمداد از فرمایش مرحوم میرزای اصفهانی میتوان این قسمت از فرمایش صاحب حدائق را اینطور توضیح داد که جواز رجوع و طلاق ثلاث دو شق دارد. یکی این که مطلق منا و یه بحثه، شق دیگرش این که مطلق منه از مخالفین باشه. اونجا که مطلق از ماست قطعاً چیزی به نام قاعده الزام ما نداریم و فقها ها دو دسته شدن. یه عده گفتن فقط یک طلاق، یه عده گفتن نه اصلا هیچ. اما اونجا که متعلق از اونها باشن جزء احکام موسط ازدواج با اونها و الزام کردن اونها به ما الزمو بهی انفسهم، می توانید اونها را الزام کنید، می توانید از این الزام دست بکشید و بهتر این است که چنین کاری صورت نگیرد. ولی می شود، می توانید وقتی که همه روایات را، چه اون دسته اول چه قاعده الزام را در نظر بگیرید، این یک راه هست که الزام قابل اعمال، بهتر این است که چنین کاری صورت نگیرد. و می توان از روایت شعیب حداد هم با توجه به این که فرمود انا نحتاط و به اون شیعه هم بگو ازدواج نکند، همین احتیاط استحبابی را استنباط کرد. اما در جلد اول یه اضافه داشت و اون این است که باز به همین را به بیان بنده، چون تأثیر دادن به طلاق ثلاث ولو مخالف طلاق داده باشد علا خلاف القواعد الاصلیه فی الطلاق است و قاعده اصلی این است که هر طلاق بدیعی از هر مطلقی، چه شیعی چه سنی، باطل است، ما به راحتی نمی توانیم ملتزم به مفاد روایات قاعده الزام بشویم. و روایت شعیب حداد هم قابل تفسیر با احتیاط وجوبی هست. خیلی دارم اضافه از پیازه های دیروز اضافه میکنم، پیازه گرون رو دارم اضافه میکنم. در حقیقت مرحوم صاحب حدائق فتوا به حرمت ازدواج ما با مطلقه ثلاثه نمیدهد. توجه کنید، فتوا به حرمت نمیده، احتیاط میکند از فتوای به حرمت به جهت وجود روایات بگید قاعده الزام. بالاخره این روایات هست، اما از فتوا دادن بر وفق قاعده الزام هم احتیاط میکنن، اجتناب میکنن، نتیجهش میشه احتیاط وجوبی. و یکی از مهمترین قرائن و شواهد این بزرگوار این است که روایت شعیب حداد نهی دارد. حالا یا لا یتزوجها یا به قول سید ما لا یتزوجها، جمله خبریه اگر بود که اصولیین گفتن دلالتش بعضی از اصولی آکده، نهیم اگر بود که ظهور داره، دلیلی نداریم دست از ظهور نهی برداریم. اینو ما حرمت میدانیم. خیلی این قسمت از اردان رو توجه کنید. لا یتزوجها حرمته، اما این که امام سلام الله علیه فرمود امر الفرج شدید و منه یکون الولد و انا نحتاج، این احتیاط امام را حدائق نمیخواهد بگوید امام هم احتیاط وجوبی کرد. نه، امام احتیاط وجوبی درش معنا نداره، به احتیاط وجوبی به اصطلاح فقها. امام سر اون لا یتزوجها را دارد بیان میکند. فلسفهش کیست که فلا یتزوجها؟ به این که امر الفرج شدید و منه یکون الولد و شارع، توجه کنید، شارع خودش فرموده است نزدیک آنها نروید، این محدوده را وارد نشوید. این حکم به اجتناب از طرف شارع یک حکمیست که فلسفه اش این از شیعه در زاد و ولد خودش پاکتر بماند، ولذا از این روایت میتوان چه بسا حرمت را استفاده کرد. منتها حالا نوبت من حدائق میرسه که میخوام نظرم رو بدم. منتها من که فقط روایت شعیب حداد رو ندارم، من روایات متعدده داله بر جواز دارم به دلیل قاعده الزام. من که نمیتوانم اینها را کنار بگذارم، اصلا اعتنا بهش نکنم، نهایتا بر طبق اونها فتوا نمیدهم، از این طرف هم فتوا به حرمت نمیدهم، احتیاط وجوبی میکنم. عملا کناره، ولی عرض کنم به حضور شما از جهت عرض کنم قدس و تقوایی که دارد نمیخواهد روایات را در کلا با فتوای خودش کنار بگذاره. با فتوا با احتیاط یه احتیاط وجوب عملا به قول شما بله، یعنی دیگه روایات قاعدی الزام کنار میده با این بیان اخیر.
این باید
آره دیگه، آفرین. آره، همونجور چیزی که در اصول گفتیم، علمش را بحث دیروز اصول جز معولات باشه، یعنی علم شما بر میگرد مرجوع باشه، مردود باشه به اهلش، نمیدونم، ولی بر طبقش فتوا نمیدهم. تو میراث بله ممکنه قبول کنه. چرا؟ چون باب ولد نیست، تحلیل امام اونجا نمیاد. امر النکاح شدید، امر الفرج شدید، این باب میراث که دیگه نمیاد.
اینو تعبیر امام،
اونم روایات زیاد داره در باب میراث.
بعدش این دویم مثلا این تحبیل عمل اسلام این همه ارشاده و این که در انوار و اعراض این ها از این ایجاد کنه در اینجا باید بحث نکاح نباشه تو در انوار هم باشه
چرا میگه امرو رو فرجه شدید؟ چرا میگه امرو رو فرجه شدید؟
این موردی بوده
نه
مورد این بوده
این روایت که نداره که
نه میدونم میخوام بگم که اینا چون ما از میدونم میدونم که امر انبار و
احبار این ستا خیلی مهمه
این روایت هم ارشاد به همونه یه موردش میگم این برگیرش هم میدونیم کمه مزایده میشه میراد به دست بیاریم
به نظرم فرمایش شما این است که این احتیاط احتیاط استحبابیه نهایتا و ارشاد است به این مطلب که شما در امر نکاح باید دقت کنید چنان که در اموال و نفوس باید احتیاط کنید خب حالا سوال میکنم احتیاط در اموال و نفوس واجبه یا حرام یا مستحبه و ارشاد شد بالاخره ازدواج بکنه یا نکنه حرامه یا حرامی
احتیاط پایبندی
پیش دیگه همه یعنی وجود احتیاط بجیم جمجامیدیم در انبار اینا انجام میدیم خب بالاخره همون صحبه دائق شده شما و همینه نه من گفتم روایت که نداره خواستم اینم شما چی میگی شما بگید این ارشاد در این ستاست میگم این ستاره که در روایت نداره خب بله این همون هر به حدایت چیز جدیدی درست
بده احتیاط شدنه روایت محل احتیاطه اینجا یکی خب باید من احتیاط کنیم برگرد نبود روایت اهل بود اینجا باید احتیاط کنیم لیکن چون اینجا روایت داریم و ما چیز داریم و خودش
اکسوسی و این موارد بوده شهرت همچنین که همان پیش میاد همچنین شهرت قدمایی نداره شهرت متأخرین داره فتوا بهش مثلا
تعداد روایتش بودنش در کتب هر
آفرین
اینها نشون دهنده اینه که مثلا این باید تحلیلی که در این روایت نظر میاره این تحلیلی که میاره اینا ما متوجه میشیم یعنی حضرت میخواد بگه آقا مثلا اگر هم آقچه جواد گفتیم شما فکر نکنید
حتما باید این کار
انجام
بگید یعنی از اون حرف قبلی بعد میگردید به این جهت که از روایات قاعده الزام هم نمیشود گذارد
تعدادش بیشتر عنوان خاص و اینه عنوان خاص چه عنوان خاص و خاصه یه روایتی که حالا عرب میگه و جای دیگه داریم اون عنوان خاصه چه رو کنار بگذاریم
احسن مستر به
این کار هست
ولی
لا و قاعد الزام موزتر یا مصلحت مصلحتش این هست این کار هست بابا اصل این هست که این اتفاق نیفت نظام ما میگه سیبن اصل این هست رو امام یعنی روایت فضال سرکار بر اون اصل برگی میخواد و اون روایت قاعد الزام ببریم اون زمان هایی که مصلحت جامعشی این هست که بگرش که در
حوال این هم این هم باز با همون بسیار خوب بسیار خوب این هم با همون فرمایش میرزا باید تکبیلش کنه که این ائمه میدانستن که این جزء مزیقات نیست که یک شق داشته باشد و هیچ قابل تغییر نباشد جزء موسعات الحمدلله
بله
بله بله بله بله بله خب این به نظرم اساس فرمایش حدائق با بیان دیروز به اضافه بیان امروز روشن شد یکی از مقدمات مطمئن اصلی در سخن صاحب حدائق این است که روایاتی که مربوط به طلاق ثلاث بود اینها مطلقند، هم مطلق سنی را میگیرد هم مطلق شیعی را، منظورم مخاطب است. روا از صحابنا، مخاطب کیتونه؟ روایت 19 با ان عبی عبدالله علیه السلام فر رجله یطلق به امرأته ثلاثاً به کلمت واحده علا طهر تا آخر. امام فرمود اخته و علا عبی عبدالله. ببینید فر رجله یطلق امرأته، امام هم استفسال نفرمود که این منا یا منهم، مطلق فرمود لا یلزم الطلاق. این مخاطبه، دارم بازم تأیید میکنم، تا حالا فعلا در واقع تأییدم، این مخاطبه به دنبال همون قواعد اولیه و اساسی که اصلا طلاق بدیعی واقع نمیشود، بی کمر از نباهد طلاق بدیعی، ولذا صاحب حدائق، خوب دقت کنید، این روایت را و امثال این روایت را به جنگ روایات قاعده الزام می اندازد. میگه این مطلقا میگوید خطاست، چیزی واقع نمیشه، لا یلزم الطلاق. خب وقتی که لا یلزم الطلاق، مخاطره رو ادامه بدید، اینا دیگه از اول بحث گفتم، اینا یورد دویدن کتاب و سنه، لا یلزم الطلاق یعنی این زن شوهر داره، زن که شوهر داره نباید باش ازدواج کرد. پس قاعده الزام چیه دیگه؟ ما وقتی که این مکاتبه را و نیز روایاتی که میگوید طلاق اونها بدیست و انهن نزوات الازواج و امثال ذلک، میگیم هرگز جای چیزی به نام قاعده الزام. توجه کنید. اما به محضر ایشون عرض میکنم روایت 11 باب 30 حد اقلش این است که یک دلیل مهم شما رو مورد تردید قرار میده. وقتی که امام فرمود اگر اون مطلق از اونها فعبنها منه فإنه عنت عن الفراق قال قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا فی مجلسن فین نهن نزبات و لعزوات. امام چی فرمود؟ ذالک من اخوانکم لا من هاولا. تعلیل هم آورد انهو من دان به دین قوم لزمت و احکامهم. اینو داشته باشید، اجازه به اجازه من حرفم هم نشد کش در خدمت من هم. اینو داشته باشید. عرضم به حضور شما در کنار این روایت قرار بدید. بله، روایت ششم با رفتم اون باب قبلیش دارم، روایت ششم همین باب سی، اینم در نظر بگیرید. درسته اینجا روایت نظر امام نیست، جعفر ابن سماعه میگه. وقتی ازش میپرسن که مگر نه این است که ایاکم والمطلقات سلاسن علا غیر سنه فَإِنَّهُنَّ نَزَوَاتُ وَأَزْوَاجُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ. بعد الزام رو میاره با عنایت به این دو، مخصوصا اولی، جناب صاحب حدائق، آیا نمیتوان گفت ما دو جور مطلق داریم؟ مطلقی که منا و منهم. بله، اگر مطلق منهم بودن حرف شما رو و حرف اولتون قبول میکنیم که این ازدواج چندان ممدوح نیست، برجوه، ولی جایز، وسعت به مردم داره. این جواز ازدواج حکم مزیقی نیست که قابل تغییر نباشد. باز شاهدش روایت چهاردهم باب 29، ان رجل حلق ثلاثا فی مقعد واحد قال فقال اما انا فاراه قد لزمه اما ابی فکان یرا ذلک واحدا. این رجل با این قرائنی که گفتی که طلق ثلاثا فی مقعد واحد، سنی بوده که کار سنیانه خودش کرده، طلق زوجته ثلاثا فی مقعد واحد، امام میفرماید این قاضی الزام. اما انا فاراه قد لزمه، اما پدرم میگفت این یک طلاقه. پس معلوم میشه این مسئله اگر مطلق سنی بود جزء مزیقات نیست، وقتی جزء مزیقات نبود روایات قاعده الزام مکانت خودش رو حفظ کرده، دلیلی نداریم اینها رو کنار بگذاریم. ولی حکمیست موسع که هم از نظر زمانی، این روایت اخیر، و هم از نظر افراد ممکنه متفاوت باشه. ائمه عنایت کنید، از یک سو دنبال این هستند که بگویند این گونه طلاق ها طلاق سنی نیست و شیعه باید از اینها دوری کنه، و اگر هم گفت نهایتا یک طلاقه، نه اون چه اونها میگویند که سه طلاق باشد. او خلاف قرآن و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو ائمه میخوان بگن. از طرف دیگر خوندیم در روایاتی که در اصول مطرح شد، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. فرمودی مربوط به ماست. ما میدانیم اونجایی که ذل وجوه هست با وجوه متعدده ای جواب بدیم. جواز ازدواج با مطلقه ثلاثه سنی ها حکم مزیقی نیست که قابل تغییر و تبدیل در کلام امام نباشد. لذا اصلا بین روایات اختلافی نیست. تا شما بفرمایید روایات قاعده الزام در برابر اون همه روایت، نه، اینجا ائمه از اون فضیلت الهی که داده شده بهشان استفاده کردن. بله طبیعتا موارد ممکنه متفاوت باشه، زمانها ممکن است متفاوت باشه، گاهی مردم را به طرف منع دعوت کنند مثل روایت شعیب حداد، گاهی مردم را به طرف جواز راهنمایی کنند. اینجا به نظر من بهترین مثال برای مبنای مرحوم میرزای اصفهانی است. و ای کاش میرزا اینجوری مثال میزد برای مبناش در اون کتاب خودش، در حالی که رفت سراغ وقوع و لا وقوع. اگر یادتون باشه و بعد فرمود در قاعده الزام تضییقی است برای اهل سنت، اصلا از اون باب نیست. بگید قاعده الزام توسعه است برای شیعه. جناب میرزای اصفهانی این بهترین مثال برای اون مبنای شماست. و بعضی از علماء معاصر در حاضر در جلسه هم بدانن که ما گفتیم صغرای کلام میرزا مهم است که پیدا بشه و سخت است، معنیش این نبود که نیست. این هم نمونه. با این بیان روشن شد که بنده میخوام در بین روایات چه کنم. حالا فعلا جواب صاحب حدائق رو هم دادیم، هم جواب فرمایش دیروز و هم اون فرمایشی که قبلا نقل کرده بود، همه اینها رو پاسخ دادیم. بحث فردای ما ان شاء الله ابتدا توضیح فرمایش های سیستانی مجددن با تکمله، چون اول بحثی توضیح مختصری داده بود. مجددم یه توضیح دیگری خیلی از یازده میخوان اینا انجام بدید. بعد با همین بیانی که عرض کردم جمع بین روایات رو انشاءالله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.